بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مسعود چیتگرها هستم، مربی تغییر، و این ششمین برنامه رادیو تغییر هست که خدمت شما تقدیم میشه. اگه یادتون باشه در برنامه قبلی در مورد تصمیم گیری صحبت کردم و گفتم که تصمیم گیری میتونه به دو بخش تصمیم های استراتژیک و تصمیم های عملیاتی تقسیم بندی بشه. تصمیم های استراتژیک اون دسته از تصمیم هایی هست که اگرچه در طول زندگی ما کم هست و شاید به عدد انگشتان دست ما باشه، ولی تأثیرات شگرف و فوق‌العاده و بسیار عمیقی در زندگی ما خواهد داشت. توی این برنامه گفتگوی دوستانه و صمیمانه با یکی از کارآفرینان موفق دارم، گفتگوی با جناب آقای محمد پیام بهرامپور، مدرس و مربی سخنرانی و فن بیان. مهمترین نکته‌ای که در این گفتگو میتونم بگم این هستش که ایشون یک تصمیم استراتژیک در زندگیش گرفت و با پشتکار و تلاشی که داشت تونست ظرف مدت کوتاهی به نتایج خوبی دست پیدا بکنه. امیدوارم این برنامه هم مورد استفاده شما قرار بگیره و شما هم تصمیم‌های استراتژیک و فوق‌العاده‌ای رو در زندگیتون بگیرید و بتونید نتایج چشمگیری رو از این تصمیم‌ها داشته باشید. با ما همراه باشید. خیلی ممنونم از اینکه وقت و فرصت خودتون رو به بنده دادید تو رادیو تغییر و دوست دارم که امروز خدمت شما باشیم و در مورد حرفه اصلی شما، یعنی همون سخنرانی و فن بیان، سوالاتی رو مطرح بکنیم که شنوندگان رادیو تغییر بتونن بیشتر با شما و حرفه شما آشنا بشن.
بله، متشکرم از شما. من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو تغییر. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و امیدوارم که گفتگوی امروز گفتگوی ارزشمندی بشه
ان شاء الله. به عنوان اولین سوال می‌خواستم یه مقدار در مورد ناگفته‌هایی که جاهای دیگه نگفتید بگید و خودتون رو معرفی بکنید و بگید که داستان شما از کجا شروع شد، چه اتفاقاتی افتاد و الان تو چه موقعیتی در واقع هستی.
خواهش می‌کنم. من خیلی ناگفته ندارم، معمولا سعی میکنم بگم، ولی یه خورده باید برگردیم عقبتر اگه لازم باشه ناگفته ای رو بگم. برمیگرده به دوران راهنمایی. خب تو اون دوران من بچه خیلی شری بودم، دوباره اخراج شدم از مدرسه، البته هنوزم هستم ولی دیگه مثل که کسی نیست اخراجم کنه. دوباره اخراج شده بودم و خیلی حالم بد بود کلا، یعنی احساس میکردم که واقعا هیچ جایی ندارم تو این دنیا، چون هیچ کسی و هیچ شرایطی مطابق با خواسته من پیشنهادی رو ارائه نمیکرد. طبق خواسته جامعه و روند و خانواده و رسانه و همه چیز، من با درس میخوندم، میرفتم دانشگاه و قاعدتا الان یه کارمند معمولی بودم که نه هدفی داره نه برنامه، فقط یه زندگی خیلی روتین داره. خب تو اون دوران هی این اخراج های مکرر پشت سر هم، تازه کلی هاشم سعی میکردیم زیرابی رد کنیم، کسی متوجه نشه و اینها، دو تا بحث بود. یکی بحث اون نارضایتی بود و اینکه واقعا کسی منو جدی نمیگرفت، هیچ وقت چیزی هم نداشتم که واقعا منو جدی بگیرن. دو بحث مالی بود. خب یه مقدار توی محیطی که درس میخوندم، یه مقدار که چه ارز کنم تقریبا ضعیفترین فرد و لازم مالی بودن خانواده ما، و این هم یه مقدار برای من دردناک بود. اون موقع برای خودم مشخص بود من یه کاری میکنم که پولدار میشم، حالا اون موقع به دیدگاه خودم، و میدونستم باید یه کاری بکنم، فقط میدونستم نمیخوام از روشی که همه میرن برم، ولی نمیدونستم چه روشی. خب موقع به ستاره شناسی علاقه من بودم، مطالعات خیلی زیادی میکردم، کتاب میخوندم، یعنی تقریبا به جای هر کتاب درسی من یک کتاب ستاره شناسی میخوندم. و خب وقتی به سن دبیرستان رسیدم دیگه اون مدرسه اصلا به هیچ عنوان حاضر نشد من ثبت نام کنه، رفتم مدرسه دیگه و اونجا الان دوستان میگن این موفقه داریم باهاش صحبت میکنین یا تا الان من دیگه خروف مثل این که اوضاعم بهتر شده. خب رفتم
داستانهای افراد موفق معمولا از همین جاها شروع میشه، یه اجباری استراری چیزی وجود داره که ایدفعه اونها رو به سمت تغییر میکشه.
دقیقا همینطور شد برای من. خب واقعا به همین صورت بود. خب من این ستاره شناسی رو مطالعه میکردم، با علاقه پیگیرش بودم، کلاس های مختلف میرفتم، من جزوه هام رو همون چیزایی که خونده بودم و سعی میکنم مرتب تایپ بکنم. تایپ ده انگشتی همون کنار یاد گرفته بودم، خیلی اتفاقی سعی میکنم تایپ کنم. یه جزوه خیلی تر و تمیز شد، یکی از معلمام دید گفت اینو چرا کتاب نمیکنی؟ بعد گفتم یعنی واقعا در حد یک کتاب هست؟ گفت خیلی بهتر از یک کتاب. و خب من دیگه از اون به بعد اصلا با دید کتاب نگاه کردم، نه جزوه‌ای برای جمع‌بندی خودم، اینو سرهم کردم. و توی دوم دبیرستان کتاب من چاپ شد. خب دیدم استقبالی که از کتاب من شد تو اون سن، کتاب الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک، یعنی اصلا یک کتاب مرجع، گویا هنوز من اصلا خبر ندارم ولی گویا هنوزم جزء منابع جدی المپیاد نجوم و ستاره شناسی به حساب میاد، برای شروعش البته. و خب این کتاب منتشر شد، من اعتماد به نفسی گرفتم، دیدم نمیشه کارهای مختلفی که خب برام کتاب 2 سال وقت گذاشته بودم. بعد خب یه خورده رفتیم جلوتر، مراکز ستاره شناسی رو دیدم کسانی که خودشون ستاره شناسی رو دارن آموزش میدن اونقدر تسلط ندارن. باز اعتماد به نفس من یکم بیشتر شد، رفتم یه خورده، حالا یه سری اتفاقاتی هم در زمینه سخنرانی افتاد، توی مدرسه سخنرانی رو خراب کردم، رفتم یه خورده مطالعه راجع به سخنرانی کردم و بسیار تمرین کردم. یک بار توی رصدخونه، اون در حقیقت کارشناس اصلی رصدخونه اون روز زنگ زد گفت من نمیام و یک برنامه بود و من باید اون برنامه، من مثلا یه وردستی بودم اون کنار که مثلا نهایتا تلسکوپو تنظیم میکردم و اینها. خب اون روز من وقتی اجرا کردم، چون بارها و بارها یا بهتره بگم صدها بار تمرین کرده بودم که اگر من جای اون مدرس بودم چطوری درس میدادم، همه چی آماده، بر خودم اسلایدم درست کرده بودم، با اینکه اصلا هیچ 1% هم احتمال نمیدادم ولی من آماده بودم کامل، چون گفتم 1% ممکن. خب وقتی ارائه دادم و استقبال رو اون مرکز دید، دیگه اون مدرس رو اصلا گفتن نیا و من جای اون بودم و تو ستاره شناسی فعالیت میکردم. تقریبا سوم دبیرستان بودم که توی بزرگترین رصدخانه عمومی کشور به عنوان کارشناس اصلیش فعالیت میکردم. خب روند رفت جلو، من خب از درس فاصله‌ای داشتم ولی میخوندم تا حدی که به هر حال بقیه و اطرافیان شاکی نشن از دست من، ولی خب کار ستاره شناسی رو پی میگرفتم. تا اینکه یه لحظه احساس کردم اصلا برای چی داریم درس میخونیم و خیلی عجیب درگیر این موضوع شدم که اصلا این مدرسه واقعا به هیچ دردی مثل این که نمیخونه. یه کتابی به دستم رسید به اسم فکر میکنم رویکردهای آموزشی، حالا بعد تو کتابخونم ناکارم اسم دقیقش رو پیدا کنم، آقای ناصر یوسفی نوشتن. اومده بود رویکردهای آموزشی مثل رفتارگرایی، شناختگرایی، اینا رو دونه دونه بررسی کرد. من وقتی این کتاب رو توی اواخر سوم دبیرستان مطالعه کردم، دیدم حالم از سیستم آموزشیمون داره به هم میخوره، چون فهمیدم چه سیستم درب و داغونیه. یعنی ناخودآگاه فکر میکردم نه لازمه، قبلا فکر میکردم لازمه اینها رو بخونیم، ولی وقتی خود رفتیم جلوتر و این کتاب رو خوندم و بعد مطالعات دیگر رو داشتم، فهمیدم که نه، مثلا اینکه آموزش پرورش ما خیلی اوضاعش خرابه، مثلا خودشون هم نمیدونن برای چی ما باید اینا رو بخونیم. این که مثلا آقوی و نولوها و قرقوی و نولوها دو قومی بودن که در چه سالی میزیسن، خب به من چه ربطی داره؟ یا مثلا رودخونه میسیسیپی کجاست؟ نمیخوام بگم مهم نیست، ولی شاید خیلی چیزای مهمتر هست، مثل اینکه من کی هستم، من باید به کجا برسم، تا اینکه رود میسیسیپی به کجا میرسه. یعنی فکر میکنم اولویت بندی که شما ابتدای صحبت حالا قبل از ضبط فایل گفتین اینجا اولویت داشت. خب تو قبل از اون همه برنامه من این بود که ستاره شناسی رو ادامه بدم، برم فیزیک بخونم، بعد اختر فیزیک و بعد ایشالا کیهان شناسی تو ذهنم بود. یه مرتبه احساس کردم که نه، مثل این که یه چیز مهمتر از ستاره ها هم وجود دارن و تغییر رویه دادم و رفتم سراغ علوم انسانی، یعنی پیش دانشگاهی رو رفتم علوم انسانی. خب وقتی وارد پیش دانشگاهی شدم، تازه پیش دانشگاهی خوبی هم بود، دیدم که چقدر ضعف وجود داره توی علوم انسانی. یعنی اوضاع خیلی بدتر از ریاضی هستش، فقط حفظیات پشت سر هم مطالب حفظ میشد و خب واقعا هم هیچ هدفی نداشت این مطالعات. یعنی فلسفه میخوندیم حفظیات بود، منطق میخوندیم حفظیات بود، تاریخ جغرافیا همه چی حفظیات بود فقط. خب با این اوصاف من مشخص بود برام که میخوام چی کار بکنم و تصمیم گرفته بودم توی حیطه آموزش و پرورش فعالیت بکنم. یعنی دوست داشتم آموزش کشورم رو تغییر بدم که حداقل بقیه اون بلایی که سر ماها اومد رو تجربه نکنن. رفتم و به عنوان انتخاب اولم علوم تربیتی رو تو دانشگاه انتخاب کردم، تکنولوژی آموزشی. وقتی رفتم سر دانشگاه، قشنگ یادم شنبه همون اولین روز دانشگاه بود، ساعت 8 صبح استاد اومد سر کلاس گفت بچه کی با علاقه این رشته رو انتخاب کرده؟ من جلو نشسته بودم، دستم بردم بالا، دیدم کل کلاس داره میخنده، برگشتم دیدم هیچ کس دستشو نبرده بود بالا و همه چون قبول نشده بودن اومده بودن این رشته. اون لحظه بود فهمیدم که واقعا اوضاع از چه قراره. خب توی دانشگاه باز فهمیدم که اوضاع همین شکلیه، یعنی فرقی نمیکنه با فضای مدرسه و واقعا اصلا حس خوبی نداشتم از این موضوع. یه بار یکی از استادام که واقعا جزو معدود استادای خوب بود، یا میتونم بگم تنها استاد خوب بود تو اون فضا، حالا خوب از نظر من، ممکنه از نظر افراد دیگه دیدگاه دیگه‌ای داشته باشن، من دعوت کردم به یه سمینار به اسم آسیب شناسی آموزش. تو اون سمینار آسیب شناسی آموزش یه عده اومده بودن آموزش آسیب شناسی کنن که به اعتقاد من اکثرشون خودشون آسیب بودن اصلا تو آموزش، یعنی انقدر اجراشون، صحبت کردنشون ضعیف بود. گفتم خب اینا که نمیتونن بدیهیات صحبت کردن بدونن، چی میدونن راجع به آموزش. انتهای اون سمینار دو روزه که حالا من پول اون سمینار رو نداشتم، قرض کردم رفتم، از مدیر اون سمینار خواستم که آقا به من 3 دقیقه وقت بده صحبت بکنم. 3 دقیقه فقط رفتم راجع به اینکه آقا تو رو خدا تو سمیناراتون پاورپوینت درست بسازین. چون من خودم تو دانشگاه که هیچ یاد نگرفتم، ولی مطالعات جنبی داشتم، انگلیسی هم در حدی که کارم را بیفته بود. خب وقتی اون سخنرانی رو انجام دادم، استقبال خیلی خوب بود، از شرکت‌های نفت و پتروشیمی می اومدن و مثلا میگفتن که آقا شما بیا با ما کار کن. بعد سنا متوجه می‌شدن می‌رفتن، ولی متوجه شدم که اثرگذار بود. اونجا یه جرقه‌ای تو ذهنم خورد که اصلا بحث صحبت کردن، فن بیان، هیچ کسی تقریبا جدی آموزش نمیدن. اونایی که آموزش میدن یا مجری هستن، یعنی در حد گویندگی اخبار و یا مثلا برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی صحبت میکنن، یا سخنوری کهن رو میگن، نه کسی که مدرن بیاد اسلاید سازی رو بگه و مهارت ها. خودم شروع کردم مطالعه، حالا یه روند خیلی طولانی هم این وسط بود که من 5-6 تا شغل عوض کردم دیگه، داره خیلی خسته کننده میشه، میگذریم ازش. و بعد دیگه یواش یواش این وبسایت رو راه اندازی کردم و به آموزش پرداختم، به آموزش سخنرانی و فن بیان. و الان تقریبا تقریبا هفته آینده میشه چهارمی سال فعالیت مجموعه ما.
یعنی دقیقاً از چه سالی شروع کردیم؟
میشه سال 91.
مطالعات خودتون؟
مطالعات رو من اون موقعی که توی ستاره شناسی فعال بودم، یعنی توی سن دبیرستان، کتابای سخنرانی رو نگاه می‌کردم به اندازه نیاز خودم. شاید مثلا یک کتاب سخنرانی برایان تریسی بود، اونو نگاه میکردم و خیلی زیاد تمرین میکردم، ولی مطالعه تخصصی سخنرانی رو دقیقاً بعد از اون سمینار خیلی جدی شروع کردم، بعد از اون سمینار آسیب شناسی.
از 91 شروع کرده باشید، خیلی عالی به نظر من پیشرفت کردین. یعنی تو این 4 سال،
ممنونم از شما،
به نظر من از یه سایت صفر به یه سایتی که شاید به نظر من جزء برندهای برتر توی حوزه سخنرانی شاید هم مثلا نداشته باشیم،
متاسفانه. آره،
که واقعا بیاد حرفه‌ای بحث‌های تکنیک‌های فن بیان سخنرانی، کتاب ممکنه زیاد باشه، ولی اینکه شما فایل صوتی تصویری یا کارگاه‌هایی رو برگزار بکنید و یاد بدید که آدم‌ها چطور دانششون رو، مهارت‌هاشون رو ارائه بدن. واقعا یه تجربه‌ای که حالا قبل از سال برای من، چون من معمولا با مدیرها و تو جلسات هیئت مدیره و این چیزها میرم،
بله،
اتفاق افتاده بود و بعد از جلسه من با اون مدیر صحبت کردم. مثلا یه مدیر مالی اومده بود تو جلسه هیئت مدیره و در مورد قیمت تمام شده‌ای که یه کار خیلی قشنگ انجام داده بود پرزنت بکنه، متاسفانه اینقدر بد ارائه داد این رو، یه کار خیلی قشنگ رو متاسفانه نتونست متقاعد بکنه هیئت مدیره رو که این کار ادامه پیدا بکنه، و شاید مسیر جلسه به این سمت رفت که این کار رو اصلا واگذار بکنم به بیرون و یه شرکت دیگه یا یه فرد حقیقی دیگه رو وارد ماجرا بکنن که این کار رو به اون واگذار بکنن. و متاسفانه همینطوری که جناب علی فرمودید، واقعا ما تو این مهارت هامون ضعف داریم. حالا به عنوان دومین سوال اگر من بخوام وارد این ماجرا بشم، که سخنرانی به نظر من یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که همه ماها،
بله،
باید یاد بگیریم. حالا ممکنه در یه جمع سخنرانی بکنیم، به عنوان سخنرانی ارائه بدیم یه مطلبی رو، یا یه در جمع خصوصی عمومی جاهای مختلف. میخوام بگم که چرا سخنرانی واقعا برای ما مهمه؟ چرا شما دنبال این حرفه رفتید که سخنرانی به عنوان یه مهارت آموزش داده بشه؟
بله.
شاید خیلی وقتا ماها بگیم که نه من میتونم خوب ارائه بدم و دنبال این مهارت ها نرم، و این غیر از اون چرایی چه چیزهایی رو ما باید رعایت بکنیم که حالا تو این فایل کوتاه،
بله،
ما که نمیتونیم واقعا همه اون نکات و موارد رو یادآوری بکنیم تو این فایل کوتاه، چه چیزهایی رو باید رعایت بکنیم که بتونیم یه سخنرانی خوبی رو داشته باشیم، یه ارائه خوبی رو داشته باشیم؟
بله. من فکر میکنم حالا واژه سخنرانی رو وقتی میگیم، بعضی فکر میکنن یه مثلا سن وجود داره، 700-800 نفر نشستن، یه بلندگویی وجود داره، ولی به نظر من وقتی تعداد از مثلا دو نفر یا دو نفری که با هم هستن نفر سوم اضافه میشه واقعا تبدیل میشه به سخنرانی.
حالا به خاطر اینکه بیشتر از یک نفری که
زنده باشیم
در واقع جمله تأکیدی که شعار شما
بله شعار مجمع ما بیشتر از یک نفر هست که دو تا جنبه داره، یکی همین بحث سخنرانی رو میگه که بیشتر از یک نفر اگر باشید میشه سخنرانی، و دو اینکه ماها میتونیم بیشتر و موثرتر از یک نفر باشیم اگه مهارت‌های ارتباطی رو بدونیم. خب ما وقتی راجع به این صحبت کردیم که رسیدیم در حقیقت به اینجا که بحث سخنرانی میشه بیشتر از دو نفر وقتی حضور داشته باشن فضای سخنرانی اتفاق میفته، اما به خاطر اینکه این سخنرانی بار سنگینی داره بگیم ارائه کردن، یعنی وقتی ما یه چیزی توضیح بدیم یه صحبتی انجام بدیم، خب اینکه چرا مهمه نمیدونم چرا مهمه، به خاطر اینکه همه جای دنیا گویا این اهمیت داره. چراییش برمیگره به مکانیزم مغز انسان. من همیشه این مثال رو میزنم که یک مثلا مهمون ویژه داریم براش بهترین گوشت مثلا چه میدونم مرغ و بوقلمون و هر چیز دیگه‌ای که فکر کنیم تهیه میکنیم، گرون قیمت ترین گوشت، بهترین سبزیجات، معطرترین ادویه‌ها، همه اینا رو آماده میکنیم، خیلی قشنگ میریزیم توی تشت پرت میکنیم جلوی اون شخص. خب اون شخص احساس میکنه بهش توهین شده، بابا میگیم گرون قیمت ترین گوشت، میگه باشه چرا جلو تشت پرت کردی. خب ولی یه خود میریم جلوتر یه نیمروی خیلی ساده رو محترمانه توی ظرف معمولی من میام با احترام میذارم جلوی شما، شما ناراحت قطعا نمیشید. این ارائه کردن هر چیزی خیلی مهمه، یعنی اون بسته بندی اون ظاهر اهمیت داره. چرا اهمیت داره؟ این قاعدتا برمیگره به ماهیت مغز انسان و اثر حاله‌ای و یه سری چیزهای دیگه. حالا چراییش رو خیلی نمیخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، اما اینکه اهمیت داره هیچ کسی شک نداره. هممون همه جا دیدیم آدم ها که خوب صحبت میکنن سریعتر رشد میکنن، حالا برخشون این خوب صحبت کردنه با کار بد توأم میشه، متاسفانه میشه چاپلوسی و یه سری چیزای دیگه، همینجور ترقی میکنن. برخی نه، با خوب صحبت کردن مثبت پله های رشد رو دونه دونه طی میکنن. در صورت این وجود داره و تو کشور ما خیلی پررنگ‌تر از کشورهای دیگه است. چرا؟ به خاطر اینکه تو سیستم آموزشی ما دقیقه زمان برای صحبت کردن وجود نداره. ببینید ما اگر فقط دیپلم داشته باشیم بفرض 12 سال درس خوندیم، تنها درسی هم که تو این 12 سال تکرار شده فارسی بوده. هدف این فارسی چی بوده؟ چون ما فقط خوندن و نوشتن رو یاد گرفتیم. خب خوندن رو که فکر میکنم دیگه از راهنمایی به بعد همه راه افتادن، چیز زیادی بهمون اضافه نشد. نوشتن هم خروجی رو میتونید شو دیگه خودتون قطعا بهتر از بندید، برید تو سازمان ها بگین یه کارمند جدید دانشجوی نامه اداری بنویسه، یعنی آدم خندش میگیره واقعا چیزهایی که میگه.
معمولا ما میرفتیم فوتبال و بازی و نمیدونم این چیزا رو به انشا زیاد
توجه نمیشد. آره بعد حالا اگرم توجه میشد واقعا اون انشا چقدر اثر بخشی داشت. حالا سوال من اینه، اصلا فرض بکنیم این 12 سال کتاب فارسی که خوندیم فرض محال به درد میخورد برای نوشتن، فرض میکنیم نوشتنمون خوب شده، ولی میدونیم هیچ کسی نوشتن درست حسابی رو تو مدرسه یاد نگرفته، بعد تو کار مدیرش دوبار زده تو سرش تا یاد گرفته به چه صورته. من با مدیرها زیاد ارتباط دارم، اکثرشون دقیقا شاکی از اینکه یه نامه اداری فلانی نمیتونه بنویسه و واقعا خود آدم میبینه به چه صورت هست. خب حالا یه سوال، ما چند ساعت در روز مینویسیم؟ چند ساعت صحبت میکنیم؟ من به عنوان نویسنده کسی که 7-8 جلد کتاب دارم بیشتر از روزی 2 ساعت نشده بنویسم، میانگین اگر بخوایم بگیم، ولی چند ساعت صحبت میکنیم. هر شغلی داشته باشیم دیگه لا اقل 4-5 ساعت رو حد اقل صحبت میکنیم، ولی نوشتن برای برخی در روز در حد مثلا 5 دقیقه است، اونم تازه با متن اس‌ام‌اس‌هاشون اگر بخوایم حساب بکنیم و چت کردن توی تلگرام. خب پس میبینیم 5 دقیقه وقت واسهش 12 سال گذاشتن، ولی 4-5 ساعت حداقل که برای برخی واقعا 14-15 ساعت میشه. چون آدم میره بیرون ارتباط میگیره با همسرش، اعضای خانواده، محل کار، دوستان، آشنان، با همه دارن در حال صحبتیم، ولی دقیقه ای راجع به صحبت کردن تو سیستم آموزشی ما آموزش داده نشده. خب به خاطر این ضعف شدید، حالا اگر کسی یکم مهارتاش خوب باشه به شدت رشد میکنه، چون اکثرا ضعیفن. نهایتا کسانی که ذاتی به خاطر فضای خانوادگیشون یا نهایتا افراد فرهیخته‌ای که اطرافشون بوده بیانشون خوب شده، در غیر این صورت واقعا کسی بیانش خیلی خوب نیست. و این رو خیلی زیاد می‌بینیم تو دانشگاه‌های خوب، یا دانشجو با تحصیلات عالی 2 دقیقه میاد صحبت میکنه، آدم واقعا شوک میشه که چرا اینقدر بد حرف میزنه، تو مگه رتبه مثلا سی کنکور نیستی؟ چرا این شکلی؟ پس چرا نمیتونی تو 2 جمله خودتو معرفی بکنی؟ یعنی این مشکلیه که وجود داره و با دونستن آدم میتونه خیلی رشد بکنه. حالا برای تقویتش خب کل فعالیت سایت ما راجع به تقویت این موضوع هست، بنابراین نمیشه همه اینها رو توی یه فایل گفت، اما اصلی ترین اصلی که وجود داره الگو برداریه. ما باید دقیق بشیم ببینیم که چه کسانی متناسب با ما خوب صحبت میکنن. ببین اگر یه پزشک بیاد به سبک من صحبت بکنه بقیه بهش میخندن، ما از پزشک یه توقع دیگه تو بیان و صحبت کردن داریم، همونطور که من اگه مثل پزشک صحبت کنم بقیه میگن چرا اینطوری صحبت میکنی. پس ما میام افراد متناسب خودمون رو پیدا میکنیم، بعد الگو برداری میکنیم، ببینیم بلندی صداشون چطوره، ببینیم کجا تاکید میکنن، صداشون رو ضبط میکنیم، گوش میکنیم، سعی میکنیم تکرار بکنیم و دائما با این تقلید سعی میکنیم مهارت خودمون رو ارتقا بدیم. به نظر من بهترین و مهمترین موضوع این هست. بعد از اون میریم سراغ نقد دیگران. فیلمای سخنرانی و صحبت کردن رو ببینیم. اصلا نمیخواد چیز پیچیده‌ای باشه. تو تاکسی نشستیم، راننده تاکسی داره صحبت میکنه، تو دلمون بگیم که من اگه جاش بودم چطوری این جمله رو میگفتم قشنگتر بشه. همین باعث میشه این مهارت برام تقویت بشه و بهتر کارو انجام بدیم.
یعنی این دوتا نکته، اول این که ما بتونیم الگو برداری بکنیم، حرفمون رو بشناسیم، ببینیم که چه کسی هستی و خلاصه با اون الگو رو بگیریم.
دقیقاً.
و بعد نقد کسان دیگه‌ای که دارن با ما صحبت میکنن، حالا از هر سنفی که میخوان
باشن،
سخنران باشن یا نباشن، توی چه حوزه‌ای هستن.
اصلا همین میگم راننده تاکسی میتونه باشه، منشی شرکت میتونه باشه، اپراتور 118 باشه که داره شماره میگه، همه اینها رو میتونیم بررسی بکنیم. یه جای فروشنده، بعد تو دلمون بگیم اگه جاش بودم من چی کار میکردم،
من چی کار میکردم، و همین باعث میشه که خلاقیت ما و پردازی ما برای سخنرانی بیشتر بشه.
دقیقاً.
حالا اینکه من چرا گفتم، من یه مدلی رو برای بحث تغییر پیدا کردم که اولین پرسشش چراییه که انگیزه میده. خیلی وقتا ماها توی این حوزه ها که حالا به نظر من به نوعی به تغییر ربط پیدا میکنه، بیشتر به چه چیزی، به مقصد و این چیزها میبینیم،
به چگونگی،
به چگونگی بیشتر. دستور عمل به من بده، من 1, 2, 3, 4 بکنم که چیکار بکنم.
بله.
ولی وقتی برمیگردیم به سوال چرایی، اون اصلی ترین هدف برای چی من باید برم مهارت سخنرانی رو یاد بگیرم، برای چی من باید برم نمیدونم نویسندگی رو یاد بگیرم و قسل هزار چیزهای دیگه که وجود داره. یکی از نکاتی که توی همین حوزه وجود داره ترس از سخنرانیه.
بله.
با اینکه من خودم مثلا خیلی ارائه داشتم و حالا خیلی وقتا ارائه هامم مثلا عالی نبوده، اما اوایلی که بوده با اینها، ولی همین الانم بعد از 17-18 سال وقتی یه جایی میخوام برم که باز هم تجربه دارم، میدونم که همه چیز آماده است.
بله.
ولی باز اون استرس منو راه نمیکنه، ترس از این که آقا من این ارائه بدم مخاطب چه ذهنیتی نسبت به این ارائه من خواهد.
بله، خیلی نکته قشنگی رو گفتین. من میخوام اینو ربط بدم به صحبت قبلی که داشتین، یعنی چرا. خب سایمون سینک که کتابی داره به اسم Start with Why، با چرا شروع کنید، و دقیقا میگه اگه با جمله نیچه رو نقل میکنه، میگه اگه با چرایی چیزی کنار بیم، با چگونگیش کنار میم. مثالی که من میزنم اینه، به دانشجوها بگین که برین این تحقیق رو انجام بدین، یا برین مثلا فلان کتاب اورجینال رو بخرید، میگن ما تحریمیم، دسترسی به منابع نیست، چون چرایی مشخصیست، انواع بهونه ها رو میارن. حالا بهشون بگید برید فیسبوک، تمام فیلترینگ ها رو دور میزنن، تمام این کار خیلی راحت انجام دن، چون با چراییش مشخص میدونن چیکار کنن. من دوستی داشتم، افتخارش
پاسخ روشنی به اون چرایی داره،
دقیقاً میدونه چرا، پس راهش رو پیدا میکنه. من دوستی داشتم، این جزء افتخاراتش این بود که بعد از دوران دانشگاه هیچ وقت زودتر از ساعت 10 صبح آسمون رو ندیده، یعنی همیشه خواب بوده، این جزء افتخاراتش بود. بعد و مثلا هر کاری میکردیم این آدم امکان نداشت، مثلا 10 زودترین تایمش بود دیگه، امکان نداشت مثلا ساعت 11-12 اینها بیدار بشه، حتی محیط کارش هم میرفت، چون آدم توانمندی بود، یعنی آدم معمولی و بیکاری نبود. به شرکت میگفت من ساعت 12 میام اینجا، تا ساعت مثلا 7-8 هم کار میکنم هستم. اون شرکت هم میدید آدم ارزشمندی، میپذیرفت، شرکت خصوصی بود. خب این آدم امکان نداشت پاشه، عاشق یک خانومی شد، بعد ساعت 5 صبح بعد میدیدینش که داره مثلا میره کوه با چه اشتیاق و علاقه ای. چرا؟ اون چراییه براش مشخص بود، با علاقه پا میشد 5 صبح میرفت که واقعا مثلا یه چیز رو
انگیزه پیدا کرده.
دقیقاً. وقتی اون انگیزه رو نداشته باشه، چرا 11-12 اصلا، چرا 12-1
فرقی نمیکنه.
دقیقاً. این بحثم هم همینه، توی سخنرانی هم همینطور. حالا این چرایی رو اینجا داشته باشیم، یه خورده بریم جلوتر سراغ ترس. متاسفانه تو فرهنگ ما بهمون گفتن ترس بده، نباید بترسیم، و چیزایی که میترسیم باید فاصله بگیریم، و این به نظر من که از بزرگترین دروغ هایی که به ما گفتن هست. مثلا من خیلی رو دیدم چون میترسم از سخنرانی دیگه نمیرن سراغش. ترس ها تابلوهای راهنمای ما هستن که بگن کجا ضعف داری، برو اونو قوی کن. و ما معمولا فکر میکنیم مثلا موقع سخنرانی نباید بترسیم. اصلا اینطور نیستش. من یه مثالی رو که میزنم همیشه اینطور میگم. میگم فرض بفرمایید شما اولین بار چون جلو دو نفر صحبت بکنید، استرس دارید. یعنی فرض کنید بسیار فرد خجول و کم حرف و با استراب اجتماعی، حتی دو نفر نشستن صحبت میکنید. خب این چند بار صحبت میکنید، روز اول، روز دوم، دیگه روز دهم عادی میشه. از دو نفر دیگه نمیترسه. بعد میره توی جمع ده نفره. برای جمع ده نفر هم اولین بار به شدت استرس داره. باز دوباره پیش میره. اون ترس از بین میره. میره جمع 30 نفره، بازم اولش استرس داره. جاهای مختلف 30 نفر این ترسه میره. همه چقدر که رشد میکنه این ترسه وجود داره و ترس بزرگتر میشه. خب این فرد میتونه رو 30 نفر دیگه بمونه، بیشتر از 30 نفر هیچ وقت سخنرانی نکنه، هیچ وقت هم نمیترسه. مثلا 20 بار 30 بار سخنرانی میکنه دیگه ترسش از بین میره، ولی دیگه کار بزرگتری نکرده. هنر اینه که بترسه و بره سراغ گام بعدی با وجود ترس. من همیشه تو کلاس ترس از سخنرانی اینو میگم، میگم دستتون بزنید رو قلبتون وقتی داره تون تون میزنه، بگید مرسی که این پیغام به من میدی، من دارم یه کار بزرگ انجام میدم. خب من این مثالو میزنم تو مثلا سمینار 200 نفره بود، گفتم که الان من ترس دارم یا نه، همه گفتن نه. گفتم خب پس یعنی من کار بزرگی انجام ندادم. من وقتی برم توی مثلا سالونش میدونم 7000 نفر، اون موقع کار بزرگ انجام دادم. و دقیقاً این گام ها وجود داره. مثلا فرض کنید اصلا من دیگه رفتم استادیوم آزادی جلو 100000 نفر سخنرانی کردم، فرض میکنیم ترسم ندارم. بعد مثلا فرض بفهمید آنتونی رابین زنگ میزنه میگه آقا پاشو بیا امریکا با هم یه سمینار بذاریم. آیا من میترسم؟ قطعا میترسم، چون استرس دارم نکنه خراب شه، جلوی تونی رابینز آبرون بره، من فلان بشه. خب 10 بارم با اون اجرا میکنم، ترسم از بین میره. اون وقت یه فرد دیگه، یه شرط دیگه. یعنی این ترس همیشه هست. و اگه کسی بگه ترس از سخنرانی رو نداری، مثلا دروغ گفته. من تا اون چراییه که گذاشتیمش کنار رو باید پاسخ بدیم بهش که من چرا میخوام اصلا سخنرانی کنم. حالا ترسشم میپذیرم، با وجود ترس میرم. حالا تکنیک های وجود داره این ترس رو مدیریت کنیم مزاحممون نشه که مثلا صدامون شدید نلرزه، اطلاعات از ذهنمون پاک نشه. مهارت های سخنرانی رو وقتی بدونیم این ترس کم رنگ تر میشه، ولی همیشه وجود داره. با آدم با دستش بذاره رو قلبش، بگه ممنونم قلب عزیزم که به من یادآوری میکنی دارم کار بزرگی میکنم، میترسم و میرم جلو.
یعنی در واقع ترس یک کشنده است که من رو به قله های بالاتر موفقیت میرسونه.
دقیقاً
اینجوری بگیم که یه جورایی این ترس مثبته، منفی نیست.
دقیقا.
یعنی من باید پذیرای این ترسه باشم تا بتونم به اون قله ها برسم، و بعد در اثر تکرار و تمرین من میتونم روی این ترسم
مدیریت
غلبه پیدا بکنم، مدیریت پیدا بکنم. شاید نتونم صفرش بکنم، ولی به مینیمم
تا اونقدر که مزاحم نشه. بعد اون یکم ترس خیلی فایده ها داره. مثلا شما سر سخنرانی عطسه نمی کنید به خاطر اون هورمونایی که موقع ترس ترشح میشه، سکسکه نمی کنید، از خدمت شما سرفه عموما اتفاق نمیفته و خیلی مزایای دیگه داره. بازدهی میره بالا، سطح انرژی میره بالا اگر به اون مقدار مینیمم ایدئال برسه. اگه خیلی زیاد باشه نه، همه اتفاقا به نحو بدی رخ میده. ولی به خاطر همون دوپامین که توی مغز ترشح میشه و ادرنالینی که توی خون ترشح میشه، خب یه مقدارش خیلی هم عالیه، خیلی ایدئال هستش.
یه مقدارم آمادگی برای یه سخنرانی یا ارائه لازمه که اون ترس رو
قطعاً میگم اگر 20 دقیقه سخنرانی دارین زیر 2 ساعت تمرین بکنید، اصلا واقعا وقت خودتون و مخاطبان رو تلف کردین. تازه برخی صحبت‌ها واقعا برای 20 دقیقه آدم باید 20 ساعت تمرین کنه. قطعاً تمرین لازم هستش، ولی میخوام بگم اگر تمرین کردیم، مهارتشو میدونستیم، اطلاعات کافی داشتیم، میترسیدیم، اون ترس مقدسه. ما تو فرهنگمون و خیلی فرهنگای دیگه، حالا هی نگیم به فرهنگ خودمون، ترس بین مثلا از ارتفاع افتادن و ترس رسیدن به موفقیت رو یکی میدونیم. این دو تا فرق داره. اون مکانیزم دفاعی مغز برای اینکه نمیریم، اون یکی نه، اون برای این تنبلی که ایجاد میشه. یعنی من باید بدونم. یه مثال دیگه بزنم. فرض بفرمایید من درآمدم مثلا 10 میلیون تومان. خب اگه برای خودم سال آینده هدف بذارم 12 میلیون تومان، کار بزرگی نکردم، ترسی هم ندارم. ولی وقتی بگم 30 میلیون تومان، دیگه استرس میاد سراغم، چی کار میخوام بکنم، راهکارش چیه. این ترس مقدسه، ولی معمولا ما دنبال چیزای کوچیک کوچیک میریم. من بهم میگم اهمال کاری خاموش. یعنی یه ویترین خوب داریم، همه میگن باریکالا درآمدش خوبه، جایگاهش خوبه، ولی خودمون میدونیم خیلی جلوتر میتونستیم باشیم، منتها چون ریسک نمیکنیم، ریسک معقول، خب نتایج بدم میگیریم.
به برنامه قبلی که من ضبط کردم برگردم که تصمیم گیری بود، من فکر میکنم این بحث تصمیم گیریه که خیلی وقتا ما تصمیم های بزرگ رو خورد میکنیم به تصمیم های کوچیک که اصلا به اون تصمیم بزرگمون هم نمیرسیم که این اتفاق بیفته. یه جورایی هم این قله ها همون تصمیم گیری است که ما باید تصمیم بگیریم و راه بیفتیم و حرکت کنیم. سوال بعدیم این هستش که آیا ما الان روندهای جدیدی یا بهتر بگم پارادایم یا دیدمانهای جدیدی تو حوزه سخنرانی و فن بیان داریم بهتر بتونه اون مهارت ها رو به ما یاد بده یا سخنرانی های ما رو بهتر بکنه؟ من یه مقدار که مطالعه میکنم شاید زبان بدن یه مقدار خیلی تو این حوزه ها مهم شده، نمیدونم آیا روندهای جدید تو حوزه سخنرانی و فن بیان هست که بتونیم ببینیم کدوم روندها هست؟
بله ببینید، زبان بدن میدونیم یه چیزی اگر درست بررسی نشه واقعا تو مایه های رمالی میشه. یعنی من این تجربه تو ستاره شناسی هم داشتم، خب ما مثلا کلی مطالعه میکردیم، تلسکوپ، تجهیزات و اینها، بعد یکی میمد میگفت ماه تولدم اینه، تاله من چیه؟ یعنی اینقدر کار ما رو فکر میکرد که سطحش پایینه. توی سخنرانی و زبان بدن هم همینطور، برخی زبان بدن خیلی سطحش رو میارن پایین، یعنی سری میگن این کار یعنی این، اگه این کار رو بکنی اونطوری میشه. که واقعا اینطور نیست. شما برترین های سخنرانی رو نگاه بکنی تو دنیا، ببینید مثلا یه دو جلسه شاید 10 دقیقه راجع به زبان بدن صحبت میکنن، میگن آقا این کار رو این کار رو این کار رو این کار رو نکن و اینطوری باش، همین دیگه، بیشتر از این اصلا شلوغش نمیکنن، این حرکت یعنی این، اگر اینطوری کردی اینطوری میشه. خیلی اینا متداول نیست، اینا بیشتر صحبت‌های خیلی بازاری هستش که علاقه من میشه. اما توی سخنرانی چه روندهایی رو داریم؟ ما اتفاقی که اخیراً شاهدش هستیم اینه که روانشناسی اجتماعی یعنی سوشال سایکولوژی وارد حیطه سخنرانی شده، تکنیک‌های متقاعدسازی و خیلی تکنیک‌های دیگه که در حقیقت روی مکانیزم‌های مغز کار می‌کنه وارد شده. الان رشته‌های دانشگاهی داریم مثلا Psychology of Persuasion in Presentation، یه رشته دانشگاهیه، روانشناسی متقاعدسازی در سخنرانی. اما خب اکثر سخنرانی ها ماهیتشون رفته به سمت متقاعدسازی که مخاطب رو متقاعد بکنیم که از ما خرید انجام بده، به ما رأی بده، ما رو دوست داشته باشه، بیاد یه محصول دیگه ای رو بخره، بیاد یه رفتار جدیدی رو انتخاب بکنه. یعنی عموما سخنرانی ها شیفت پیدا کردن تو دنیای فعلی به سمت متقاعدسازی. بنابراین ساختار توی صحبت خیلی مهمه و علائم غیر کلامی اهمیت جدی پیدا میکنن. این دو رو باید دقت داشته باشیم بهش و این روندی که خب ما هم شروع کردیم و این آموزش ها رو داریم ارائه میدیم متناسب با ماهیت مغز انسان که چطور فکر میکنه، چه دیدگاه هایی داره. خب خیلی پررنگ این رو ما توی بحث سخنرانی آسانسوری یا الیویتور پیچ کار کردیم که توی زمان خیلی مختصر بتونیم که یه اثرگذاری خیلی بزرگی روی افراد داشته باشیم.
خیلی هم عالی. یه مقدار برگردم به دوباره زندگی فردی شما، چه ویژگی هایی باعث شد که شما توی این حرفه موفق بشید؟
سمج بود.
کلیدی ترین ویژگی هاتون چی بود؟
قطعا سماجت. یعنی خب من مثلا دوره هایی دارم،
سماجت به معنی پایداری روی اون موضوعی که میخواید به نتیجه برسید، یا بعد از چندین بار ممکنه شکست یا نتیجه نرسیدن باز دوباره شروع میکنیم.
من عدد 47 رو دارم برای خودم، میگم اگه 47 بار شکست خوردم خب اجازه دارم ولش کنم، ولی زودتر نه. و جالبه عموما بعد از مثلا دیگه هیچ چیزی نایدم بیش از 10 بار 15 بار آدم شکست بخوره. و حالا الان یه دوره کوچینگی دارم، 70 نفر هستن که میخوان خودشون سخنران بشن تو حیطه‌های تخصصی خودشون. و جالبه خیلی ها رو میبینم هنوز شکست نخورده ناامید میشن، میگم دم شما گرم. و یا مثلا نهایتا یه بار دو بار شکست میخورن ناامید میشن. واقعا باید روتین باشه و آدم کار جدید و ارزشمندی انجام بده، خب شکست میخوره دیگه. توان شکست خوردن رو خودمون ایجاد نمیکنیم، بعد نتیجهش این میشه که خب موفقیت های خوبی هم نمیبینیم. این به نظر من اون سماجت که آقا شکست خوردم پا میشم دوباره میرم، شکست خوردم باشه دوباره میرم، نباید فکر کنیم که شکست نخوریم. بارها و بارها شکست خیلی بدی خوردم. من مثلا شما برید الان تو سایت من رادیو سخنرانی 1 رو گوش کنید، مقایسه کنید با رادیو سخنرانی 34، فرق اینا 4 ساله. تون صدای من، انرژی من، این اولی و آخری رو مقایسه کنید. بعد حالا حساب کنید من قبلش چی بودم. تازه این زمانی بود که سخنرانی رو انجام میدادم. اولین فیلمی که من تو سایت گذاشتم و همیشه تو کلاسام پخش میکنم، میگم ببین من چه فاجعه ای بودم تو اولین فیلم سخنرانی و چقدر من فوش میخوردم که آخه تو کی گفته بیای سخنرانی درس بدی. گفتم باشه من بعدم تمرین میکنم ادامه میدم. یعنی اون سماجت مهمترین چیزه به نظر من توی این کار،
که انسان به سمت تغییر حرکت بکنه، بتونه خودش رو تغییر بده. به عنوان آخرین سوال، خیلی مزاحمتون شد،
خواهش میکنم،
چه توصیه هایی دارید برای اونهایی که توی هر زمینه ای، چون تغییر به نظر من تو زمینه های مختلف، مثل اینکه شما توی یه حرفه دیگه بودید، ستاره شناسی، یک دفعه یه فرصتی رو کشف کردید و وارد یه فضایی شدید، سماجت کردید، پایداری کردید و به این موفقیت رو دست پیدا کردید، حالا به شنوندگان رادیو تغییر چه توصیه هایی دارید که اونها هم از این تنبلی، این کتاب از شنبتون رو من اون 45 صفحه اول رو خوندم و یکی از نکات خیلی قشنگی که تو اون کتاب بود، حالا از لحاظ ساختاری، این بحث کتاب تعاملی بود. شاید تو کتاب‌های خارجی من دیده بودم، ولی توی کتاب فارسی این اولین بار بود که من می‌دیدم یه کتابی تعاملیه. و امروز من فکر می‌کنم تعاملات خیلی مهم شده تو این حوزه. چه توصیه‌هایی دارید تو این حوزه که آدم ها تغییر بکنن؟
بله، خب من کتاب از شنبه رو وقتی شروع کردم، اصلا چی شد شروع کردم، من اصلا دوست ندارم از سیفه سخنرانی خارج بشم، یعنی دوستم همیشه اون موضوعی که حالا بحثی
برای منم علامت سوال بود که،
ولی احساس کردم یه خلل بزرگ تو کشور ما هست. ما مدرسه انگیزشی داریم، دستشون هم در نکنه زحمت میکشن، ولی یه چیزی فراموش شده، اینکه یه جایی بین علم و مطالب دانشگاهی و بین مطالب خیلی انگیزشی بازاری، یه خلایی اون وسط هست و من واقعا دیدم کسی این رو پر نکرد. یعنی راجع به اهمال کاری ما یه نفر داشتیم که یه صحبتهایی کرده، اونم پراکنده، یعنی واقعا نبود یه چارچوب درست و مشخص. خب من واقعا خیلی روش وقت گذاشتم، میتونم بگم حداقل 40-50 تا کتاب اختصاصی برای اون مطالعه کردم، تجربیات خودم، شرایط مختلف، و خب شد کتاب از شنبه که راجع به اهمال کاریه. و فقط راجع به اهمال کاری نیست، یعنی به نظر من مسیر موفقیت معقول هستش که هر آدمی اگر واقعا اون رعایت کنه پیش میره. خب یعنی به خاطر اینکه خلع بود من رفتم سراغ این کتاب و این کار انجام دادم. حالا موضوع کلی این هستش که همه ما اهمال کاری‌های خاص خودمون رو داریم به روش‌های مختلف، یعنی امکان نداره انسانی اهمال کار نباشه. منتها باید ببینیم اون اهمال کاری رو کجا داریم. و توی همون کتاب از شنبه من داستان مارشملو رو توضیح دادم. یه تحقیق دانشگاه استنفورد انجام داده، یه تعدادی بچه‌های 4 تا 6 ساله رو توی یک اتاق گذاشتن، یک خانومی اومد بهشون یک مارشملو، یه شیرینی نرم خوشمزه که بچه‌ها خیلی دوست دارن داد، گفت این مال توه، یا الان این شیرینی رو میخوری یا میتونی 15 دقیقه خودتو نگه داری که شیرینی دوم هم به تدیه میدیم، یعنی دوتا شیرینی بخوری. خب واکنش‌ها جالب بود، دوربین گذاشته بودن، فیلم برداری میشد، بعضی از بچه‌ها درجا اون شیرینی رو میخوردن میرفتن بیرون، بعضی چند دقیقه صبر میکردن بعد شیرینی رو میخوردن، یه بدبختی بود 14 دقیقه و نیم صبر کرد بعد شیرینی رو خورد، یعنی هم اون تلخی رو چشید هم نتیجه رو ندید، مثل اون کسایی که دقیقه 90 ناامید میشن. و یک سوم بچه‌ها تونستن خودشون رو کنترل بکنن و از اون علاقه لحظه‌ای دست بکشن، برن سراغ شیرینی دوم و بعد دوتا شیرینی رو با هم میذاشتن تو لپشون کیف میکردن. خب اینو اومدن تقریبا 10 سال 15 سال بعد بررسی کردن این بچه‌ها رو، تونستن 100 نفرشون رو پیدا بکنن و دیدن که کسانی که مارشملوشون رو نخورده بودن اکثرا جایگاه تحصیلی، اجتماعی و موقعیت‌های شغلی خوبی دارن و عملا این به عنوان اون اصل موفقیت شناخته شد، به این معنی که ما اگر بتونیم رو خواسته های لحظه‌ایمون پا بذاریم و بی خیالشون بشیم، اون لحظه خودمونی بخوایم صحبت بکنیم، بعداً میتونیم لذت‌های خیلی زیادی رو داشته باشیم. جمله‌ای که من بارها بارها تکرار کردم و خیلی دوست دارم همه جا میچسبونمش اینه که امروز کارهایی رو انجام میدم که دیگران حاضر نیستن انجام بدن، تا فردا کارهایی رو انجام بدم که دیگران قادر نیستن انجام بدن. یعنی من باید ببینم امروز حاضرم بهای چه چیزایی رو بپردازم. بله، کارآفرینی سخته، درد سر داره، شکست داره، فوش خوردن داره، تحقیر داره، همه اینا هست، ولی خب 4 سال بعد 5 سال بعد وقتی کار شما نتیجه گرفت، حالا اون کسایی که مسخرتون کردن میگن ببخشید یه جا دارید منم بیام براتون کار کنم، حالا من کاری رو انجام میدم که تو قادر نیستی انجام بدی، چون قبلا کاری رو کردم که حاضر نبودی انجام بدی. به خاطر همین ما باید ببینیم چیا رو حاضریم بهاشو بپردازیم. یه عده همه چیزو با هم میخوان، آرامشو میخوان، تفریحو میخوان، خوب خوابیدنو میخوان، نمیدونم امنیت شغلی رو میخوان، در این حال طول زیادم آخر سرم واقعا هیچ کدومشو ندارم.
ما معمولا توی این ببخشید میان کارشون اومدم توی حوزه استراتژی میگیم که همه چیزدان هیچ چیز ندانه، یعنی هیچی نمیدونه اونی که فکر میکنه همه چی میدونه. چرا تون تمرکز نکرده
داره.
و در واقع این فرمایش شما برمیگره به این که ما منافع بلند مدتمون رو فدای لذت‌های لحظه‌ای و کوتاه‌مدت و آنی نکنید.
دقیقاً همینطوره. به نظر من این مهم‌ترین کاره. منتها فقط یه نکته‌ای وجود داره. اینکه بدونیم کدوم یک از این منافع آنی رو باید کنار بذاریم، کدومو نذاریم.
بعضی اولویت گذاری.
دقیقاً. چون بعضی تلاش خیلی زیادی می‌کنن. مثلا ما یه نونوایی داریم، از 5 صبح 4 صبح بلند میشه، نون می‌پزه، زحمت می‌کشه تا ساعت 10-11 شب. ولی خب خروجیش مطلوب نیست، از نظر خودش راضی نیست از زندگیش. تلاش درست هم مهمه، یعنی تلاش به تنهایی کفایت نمیکنه. بدونیم در چه راستایی، در چه هدفی، با برنامه ریزی درست، یعنی استراتژی شخصی مشخصی داشته باشیم و اقدام بکنیم.
خیلی عالی، سپاسگزارم از اینکه وقت خودتون رو برای رادیو تغییر و شنوندگانش قرار دادید. خیلی لذت بردم، خیلی چیزا یاد گرفتم تو همین چند دقیقه‌ای که
ممنونم
شما
از شما
بودم. دفتر بسیار زیبایی رو دارین.
لطفاً شما
خیلی عالی بود. من هیجان زده شدم وقتی وارد این دفتر شدم. امیدوارم که بیشتر از شما یاد بگیرم، همچنان که قبلا هم یاد گرفتم. اون فکر میکنم فایل های صوتی رایگان، دوره رایگان سخنرانی شما رو خیلی وقت پیش فکر میکنم
باید 2 سال پیش بوده باشه.
آره، همون 1.5 سال من دنبال همین مطالب بودم، دانلود کردم، گوش کردم. خیلی متشکرم،
ممنونم از شما.
اگر صحبتی چیزی دارید که
خواهش میکنم. من دوباره اون جمله رو تکرار میکنم و خداحافظی میکنم از شنوندای عزیز رادیو تغییر، که امروز کارهایی رو انجام میدم که دیگران حاضر نیستن انجام بدن، تا فردا کارهایی رو انجام بدم که دیگران قادر نیستن انجام بدن. خدا نگهدار.